بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائه اجمعين اللهم اياك نعبد واياك نستعين. خب بحث ما پیرامون یکی از اسرار بزرگ و مهم روزه بود و اون این که انسان بتواند به عزم برسد. واقعا اگر در این ماه مبارک یک قدم هم انسان بتوانه جلو برود و بر حال حداقل این عزم رو توجه کند و بتوانه یک قدم پیش برد، به توفیق بزرگی دست پیدا کرده است. و اما در رابطه با راه رسیدن به این عزم، عرض کردیم که یکی از راه‌های اون عبادت است، عباداتی که خدای متعال قرار داده است. حالا این عبادات چه کار می‌کنند که انسان رو صاحب عزم می‌کند؟ عرض کردیم که یکی از ثمرات عبادات این هست که انسان رو به سر ذکر میرساند. و سر ذکر در واقع اگر انسان به ذکر رسید، یعنی از غفلت خارج شده و در حقیقت با همون عزم نائل شده است. پس اگر حالا بحث ما به خصوص راجع به ذکر که دو روز هست مطالبی رو عرض میکنیم و مطالب بسیار بلند و شریفه، حقیقتاً این که این رسیدن به این ذکر و خارج شدن از اوساق غفلت این برکات رو دارد. حالا برای ادامه بحثمون ابتدا این آیه شریفه رو باز توجه بفرماد که خدای سبحان دستور میداد، میفرماد و ذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه، که سوره مبارکه اعراف آیه 250 میفرماد و ذکر ربک فی نفسک. ببینید، یاد کن پروردگارت رو. خب وقتی شما به یه نفر بگید یاد کن پروردگارت رو، یعنی یاد ذاکر باش، این کلمه فی نفسک چیه؟ ببینید، فی نفسک از این آیه آقا استفاده میکنن. پس برای ذکر مراتبی است. اون مرتبه رو که خدای سبحان خواسته است ذکر نفسی است. خب از مراتب پایین تری هم وجود دارد که یکی از اونها همین ذکر لفظی است، یا اصطلاحا میگن ذکر قالبی دیگه، اونی فقط با زبان گفته میشود. اما فرمود و ذکر ربک فی نفسک، اون ذکری اثر دارد که ذکر نفسی باشد. یعنی این برکات بر ذکر نفسی است. بعدم فرمود تضرعا و خفیه، این ذکر تو، ذکر نفسی تو هم همراه با تضرع و خفیه، این خفا است. پس اینجا دیگه خفاه، دیگه ظهور ظاهری که انه ندارد، این اثر بخشه. خب در نتیجه می فرمان آقا ببینید ذکر نفسی که همراه با تضرع و خفیه هست، پس منافات با کار و برنامه دیگر ما ندارد. این یه ذکر نفسی است، درونی است، که انسان در همه موارد این ذکر رو همراه خودش دارد، که بعد عرض کردیم این اون برکات رو دارد. خب حالا باز یکی دیگه از برکات این ذکر و در واقع سر ذکر رو عرض بکنم. باز در این عبارت امام می فرمان بدان ای عزیز که که تذکر از محبوب و بیاد معبود به سر بردن نتیجه های بسیاری برای عموم طبقات دارد. امام می فهمان این ذکر برای همه طبقات مفید است، یعنی از عامی عالم، همه عارف، هر کس اهل ذکر شد به قوت ذکر او برای او ثمره دارد. حالا امام میگن اول یه دو تا عبارت خیلی کوتاه، اول از بالا امام شروع کردند بعد آمدن پایین، آمدن اما برای کمل و اولیا و عرفا که خود آن غایت آمال آنهاست و در سایه آن به وصال جمال محبوب خود رسند، هنیئا لهم. امام فرمان اولا برای کمل، ببینید کمل یعنی که انم دیروز خدمت شما عرض کردم عده‌ای هستند خدای متعال رو در تجلیات آیاتی میبینند، با آیات الهی، زمین، ماه، خورشید، سنگ، تجلی خدا رو در اینها میبینند. عده‌ای علاوه بر این تجلی خدای متعال رو در تجلیات اسمایی و صفاتی هم میبینند. خب اصلا کاملتر شدند. حالا عده‌ای ممکنه به تجلیات ذاتی هم برسند، مراتبی از اون رو داشته باشند. اگر جمع بین این ستا شد و اون صاحبش میگن کمل. پس کمل کسی است که خب قطعا ببینید میگن چون که صد آمد نود هم نزد ماست، اگر کسی به اون تجلیات ذات برسد این مراتب پایین که به طریق اولا دارد دیگه. و حالا همینجا یه نکته عرض بکنم، خدا رحمت کند از دای بهجت رضوان الله علیه، ایشون راجع به ابن فهد حلی رضوان الله تعالی علیه، احمد ابن فهد که قبر شریف ایشون در همون خیابون قبله هست طبی عبدالله هست که قبلا خدمت شما عرض کردم یا زائرانی که مشرف شدند زیارت کردید، که خب این بزرگوار حدود نزدیک سنه حدود 700 دامی حول هوشا زندگی میکرد است. عرض کردم وقتی زمان صدام میخواستن این خیابون قبله امام حسین رو بکشن، که وقتی خب میخواستن تعریض بکنن، رسیده بود این لودر و با خاکم داشت به محل قبریشون، لودر کار نمی کرد، جلو نمی رفت، حتی گفتن لودر رو عوض کردن، لودر دیگی رو بردن، جلو نمی رفت. خبر داده بودن به صدام که یک قطعه بیل اینجا کار نمی کنه، بینید یه ماشین هست، اما بینید اینا همه تحته، ولو این ماشین رو ما ماشین می دونیم، فکر می کنیم حالا اگر رانندش پاشو روی گاز گذاشت میره، اما اگر خدای متعال اراده بکند همینم هم دیگه حرکت باز میسته. شما بینید الان چطور گاهی اوقات دیدید بعضی ها حالا ریاضت های غروس حالا در هندوستان ها شاید میکشن و میتونه گاهی خود تصرف کنی ماشین حرکت نکند، و وقتی یه بنده ای کار رو میکند، خب اینا که همه تحت اداره اراده مشید حقن. بعد گفت بود چه خبر؟ گفت اینجا قبر احمد ابن فهد است. گفت خب نگه دارید که الان این قسمت پیاده رو قبر ایشون آمده تو پیاده رو و بعد برگشته، یعنی اینو خراب نتونستن بکنه. حالا بگذرم، غرضم این بود که حضرت بهجت رضوان الله علیه درباره این احمد ابن فهد می‌فرمودند ایشون از کملی نبود، آی بهجت میگفتن. ولی وقتی افراد عادی میگن آقا فلانی چزا و کزاز، یه وقت کسی نه، آی بهجت میگفتن احمد ابن فهد از کملی بود. و قبلا هم خدمت شما گفتم، ولی اونا که شاید نبودن و نشنیدن، ایشون با یکی از علماء علم یهود مناظره‌ای کرده بودن، بعد قبول نمی کرد. ایشون با معجزه حضرت موسی با او روبرو عصاشون انداخته بودن، شده بود یه اژدها، دوباره گرفته بودن، شده بود عصا، تا اینکه او پذیرفته بود. ببینید وقتی شخص میشه اراده او میشه مظهر ارادت الله دیگه. خدا معجزه‌ای که به پیامبرش داده است این بزرگوار داشته. اینجاست که آقای بهجت میگن احمد ابن فهد از کملین بود. خب پس حالا امام فرمان، اولا میدیم فرمان کملین، اولیا، اینا مراتب پایین ترن دیگه، عرفا، که خود این ذکر که البته خوب دقت کنید، بفرمان غایت آمال اونهاست. به این جمله توجه کنید، یعنی کسی که کمل است، حالا به تعبیر راستای بهجت احمد ابن فهد، اولیا و دیگران غایت آمالشون، یعنی منتهای آرزوشون این که اهل ذکر باشند، اهل ذکر باشند. حالا کدام ذکر؟ وذکر ربک فی نفسک، این ذکر. او غایه آرزوش این است که به ذکر نفسی برسد و در سایه همون ذکر نفسی هم این برکات رو پیدا میکنه. بعد میفرمان و در سایه آن، این عبارات رو خوب دقت کنید، یعنی در سایه همین ذکر است که به وصال جمال محبوب، محبوب خود رسد. یعنی اگر کسی بخواد به وصال جمال، این هم دوباره خودش این نکته ظریف دارد. آقا ببینید خدای سبحان یک جلال دارد و یک جمال، که شما در این دعای شریف سحر بعد از اون اللهم انی اسالک من بهائک و ابهاه و کل بهائک کل بهی، اللهم انی اسالک بهائک کل، و درخواست دوم این است اللهم انی اسالک من جمالک و اجمله و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسالک بجمالک کله، درخواست سوم جلال میشد، اللهم انی اسالک من جلالک و اجله و کل جلالک جلیل، اللهم انی اسالک بجلالک کله. خب جمال، آقا ببینید اون عظمت باطنی است، جلال عظمتی که در آیات الهی ظهور دارد، در آیات آفاقی یه مرتبه از جلال است، نه تمام جلال. یعنی جلال حق ظهورش در آیات آفاقی است. شما گاهی خواهد عظمت یک، ببینید حالا ما متاسفانه خوب دقت کنید، خب چون حق هم شاید باشد، گاهی خواهد ما عظمت رو به توی کوه میبینیم، اما یک دانشمند و یه عالم عظمت رو توی سلول میبیند که با چشم عادیش هم نمیتون ببیند. بیباز اینو با این دستگاه ها، میکروسکوپ ها، مثلا 100,000 برابر بزرگش و تازه به اندازه یک مثلا تای سنجاق ببینه توش، او عظمت وقت اینجا میبینه که این سلول، این موضوعی داره کار میکنه. همینجا یادتون که از اساتید خدا رحمت از دنیا رفته است، یه بار راجع به عظمت همین یه سلول، حالا البته به مناسبت درسشون که آره درس فیزیولوژی داشتن، میگفت که شما ببینید این سلول تشخیص میده چه مقدار میباید از این یون نمک رو جذب بکنه، چقدر میباید نمیدونم یود فلز پتاسیم رو مثلا دفع بکنه، یا و اگه یک ذره اینا به هم بخواد، یه ذره میکروسکوپی است، میتر که منفجر میشه. این به میزان کل شیء عنده به مقدار، این با عظمت او عظمت، حال بگذارم اینا عظمت جلالی است که حالا یه دانشمند توی یه سلول میبینه، یه نفرم توی کوه میبیند، با هر دو واقعا هم عظیمند. یا نام یه برگ دیدم درخت رو میبینه، عظمت رو توی برگ میبینه مثلا. حالا هر کسی تو رشته خودش، اما جمال دیگه این نیست، اون عظمت باطن است. بعد میفرماد در سایه این ذکر، اون ذاکر اون وقت به وصال جمالی میرسد، میتونه جمال حق رو ببینه، جلال که خب میبینه، اون میخواد به وصال جمالی برسد. و بعد اینجا ببینید امام میفرمان هنیئا لهم، گواراشون باشه که نه از این شراب طهوری که خدا به اونا می نشوند، می فهمد هنیئا لهم، گواراشون باشه. خب همین قدر. حالا بعد میان پایین، و اما برای عامه و متوسطین، امام میگه ذکر کمل و اولیاء و اینها اینجوری است، اونا به وصال جمال میخوان برسند. اما افراد عامه چی؟ یا یه پله بالاتر از عامه متوسطی، بهترین. خوب دقت کنید این عبارات رو به همین شکل حالا یادداشت بکنید، داشته باشید، عبارت خیلی زیباست. بهترین مصلحات اخلاقی و اعمالی و ظاهری و باطنی است. امام فرمان ذکر برای افراد عامه و متوسط، اونی که کمل شده و رفته در اون زمره و اولیاء الهی، او اول از این پل گذشته، یعنی اخلاق رو اصلاح کرده، اعمال رو اصلاح کرده، ظاهر و باطن رو اصلاح کرده که به اونجا رسید. این هیچ. اما عامه و متوسطین اگر اهل ذکر شدن، امام میفرمان بهترین مصلحات، یعنی اگر کسی میخواد اخلاقش خوب بشه، صالح بشه، اعمالش صالح بشه، نمیدونم افکارش صالح بشه، فرمان بهترین مصلح یعنی اصلاح کننده ذکر است. آقا شما ببینید گاهی اوقات طرف اهل نماز هست، اهل مسجد هست، اهل نافله هست، همینا هست، اما گاهی اوقات هنوز اصلاح اخلاقی خودشو نکرده. میبینی یک اخلاقای سوئی، یه بدرفتاری ها، تندی ها در خانواده، در برخورد با دیگران هنوز وجود داره. هنوز این حقی که مربوط به همسر، حال فرق نمی کنه چه زن به چه مرد، حقی که مربوط به فرزند یا بالعکس، هنوز زیر پا میگذاره، هنوز مراعات نمی کند. خب پس ببینید این معلومش هنوز اهل ذکر نشده، این عبادات هنوز نتونستن این رو به اینجا برسونند. و گاهی اوقات مورد، آقا همینجا من عرض بکنم، مورد شماتت بقیه هم واقع میشه، یا مورد گلایه بقیه هم واقع میشه. آقا فلانی اهل نماز و نافله شب هم هست، ولی هنوز تو خونم اینجوریه، تو ادارم اینجوریه، این بد اخلاقی ها هم داره، اینم از مسجدیامون، اینم از نماز شب خونامون، اینم از نافله خونامون. خب ببینید اینا به خاطر این نیست. بعد اگر انسان اهل ذکر شد، باید اینا اصلاح بشه. پس از کجا میفهمد که اهل ذکر شدن؟ اینا یا هیچ تغییر کرده یا نه؟ شخص اومد خدمت امام صادق گفت آقا میخوام اینم حجم قبول شده است یا نه؟ حضرت فرمودند ببین آیا گناهی که میکردی ترک کردی یا نکردی؟ یعنی یه حج هیچ رو تو اثر گذاشت یا نگذاشت؟ هیچ تغییری تو زندگی تو داد یا نداد؟ ای داد قبول شده، اما اگه دیدی هیچ تغییر زندگیت نکردی، خب فهمی حجت قبول نشده. واقعا همینو در باب زیارت سبی عبدالله داری. ببین رفتی کربلا، برگشتی، تحقق کردی یا نکردی؟ اگه نکردی خب فرق نکرد. حالا نماز و نافله و مسجد و اینا، ببینید امام میگه غایت آمال منتهای آرزوی کمل همیناست. میگه خدا نمیگد اقم الصلاه لذکری، این غایت و آرزوش نمازه، این نافله هست. میفهمه این نمازی که اینو به وصال جمال میرسونه. چرا فهمودند از صلات و معراج المؤمن؟ معراج کجا میرد؟ آقا معراج بالا میره تا به وصال جمال برسه با همین نمازه. اما اگر این نماز دید جز مصلحات اخلاقی او نشده، پس اهل ذکر نشده. پس ببینید آقا، اگر یه مقدار روی این مثال ما تکیه می کنیم، چون این برکات بر این هاست و باید شخص این تغییر رو ببیند خودش. پس فهمیدن بهترین مصلحات اولا اخلاقی، پس باید اخلاق آقا اصلاح بشه. تا اگر اخلاق اصلاح نشد، انسان رنگ شیطانی دارد دیگه، خب نمیرسه. چرا اون معاذ، ببینید اینا رو شما بارها شنیدید، اما وقتی اون بزنگاه های خودش مطرح میشه یه اثر دیگه دارد. چطور شد معاذی که پیامبر در تشییع جنازه شرکت کردن، بعد وقتی دفنش کردن مادرش چی گفت؟ گفت خوشا به حالت، کسی که به دست پیامبر دفن شده، نماز برش گذاشته. بعد از فهمیدن الان دوچار زغته، یعنی یه فشاری شد که استخوان ها گویا، چون این بدن یه کارش ندارن، گویا یعنی اگر این در دنیا بودی اتفاق میفته. شما بینید گاهی خواهد ساختی در یه جمعیتی فشار قرار میگیره چطور میشه؟ اول این استخوان ها و دنده هاش فشار میرن تا اوجه این وقتا تا میشن، تا میشن وقتا میشکنن تو هم میرن دیگه، یا این سینش کوچولو شد دیگه. بعدن گویا استخوان‌های سینه ای از شدت فشار تو هم فرو رفت. ساکن چرا؟ بعدن این همه برنامه‌اش خوب بوده، لا با اهل خونش بد اخلاقی میکرد. ببینید در کنار همه خوبی‌ها یه بدی هم بود. خب اینا ایشون میگن چرا پیامبر در تشییع شرکت کردن؟ ببینید خب اینا اولا کاری که پیامبر میکنن گاهی خود میبینی اصلا هدف این که به همینجا برسه، هم این نکته درس داده بشه. یعنی حضرت میان اولا خوبی هاش رو عرض مینن، یک بعدم حضرت خدا میدونه که مادر این میاد یه همچی حرفی رو میزنن، پیامبر هم همچی دستوری در این بزنگاه میگن و بعد این چقدر اثر میکنه. ببینید گاهی اوقات، ببینید گاهی اوقات آقا پیامبر در مسجد و توی سخنرانی میگن یه اثر داره، گاهی در یه همچی بزنگاهی اثر ای و چند برابر میشه. خب اون نه، اون فرق میکرد. اون محتضری که پیامبر آمدن، او اصلا کل اعمال خراب بود، این یه سوء اخلاقی داشته که خب اصلا داشته، ولی بقیه کارهاش خوب بوده دیگه. خب فهمدن پس یک مصلحات اخلاقی، دو فرمودن مصلحات اعمالی است. یعنی ذکر باعث میشه که انسان اعمال او هم اصلاح بشه. خب اعمال، ببینید آقا، اعمالی که انسان با اعضا و جوارحش انجام میداد میشه عمل. شما وقتی با چشمتون میبینید میشه عمل چشم، وقتی با گوشتون میشنوید میشه عمل گوش، با نم دهنتون زبانتون حرف میزید میشه عمل زبان، غذا رو با دندوناتون میجوید میشه عمل دندونهاتون، با دستتون میشه عمل دست، با پا عمل پا و الاخر. پس فقط مصلحات اعمالی فکر نکنید فقط یعنی دست، نه، یعنی باعث میشه اعمال او اصلاح میشن، عمل چشم او دیگه اصلاح میشه، دیگه چشم خطا نمی کند، گوش اصلاح میشه، دیگه گوش خطا نمی کنه، زبان همینجور، دست همینجور، پا همونجور. چرا؟ به خاطر ذکر. چون این ذاکر است و متذکر خدای سبحانه، خب معلوم چشم خطا نمی کنه. اگر آنی بخواد مواجه بشه با این صحنه گناه، گفتیم به ذکر خدا متذکر میشد و اذا هم مبصرو، میگه او راضی نیست، من در محضر اونم، من چطور با این گوشم بشنوم چیزی که خدا راضی نیست، چطور بگم این حرفی که میدونم حرامه و غیبت است و تهمت است و اینا. حتی گاهی اوقات آقا ببینید یه سوال، این خوب دقت، یه صلوات خط بفرمان، گاهی اوقات ببینید طرف یه سوال میخواد، آقا میخواد سر از زندگی دیگری در بیاره، خب خدا راضی نیست توی کار بکنید، چرا سوال میکنید؟ بنده بارها گفتم آقا متاسفانه بعضیا، آقا هرس مراتب دارد، یکی هرس در ماله، یکی گاهی اوقات اصلا میخواد سر از کار مردم دارد، هرس میذاره با این میزنه، حتی تو اعمال عبادی میاد دخالت میکنه. آقا شما چند سفر مکه رفتید؟ شما چند سفر کبلا رفتید؟ امسال میرید؟ رفتید؟ آقا اینا هرسه، اگر تو اهل ذکر بودی این سوالا رو نمیکردی، نمیخواستی سر از زندگی مردم در بیاری. و چرا طرف وقت وادار به ریا بکنه انسان؟ ببینید شما پرس آقا چند سفر مکه رفتی؟ خب طرف یا با جواب نده یا یه چیز دیگه بگه، یا بگه خب نمیخواد ریا بکنه. تو میری مکه، میری نمیدونم کربلا، میری چه کار داری؟ این سوال این چه نفعی برای تو داره؟ شما فهمیدید این آقا 10 سفر رفته مکه، خب برای چه فایده؟ اینم امسال مکه میره یا نمیره، این امسال کربلا میره یا نمیره، خب چه فایده؟ وقتی انسان به دلش رو میبینه آقا این دل یه از یه جدی بهانه میگیرد، چون ساخته نشده این اصلاح عملی نداره، سوال میکنه. حالا نسبت به مثال دیگه هم همینجور، میخواد ببینید تو زندگی مردم، تو درآمد مردم، نمیدونم تو خونه زن، میخواد هیچ سوال بکنه. آقا اگه گفت طرف تو بشنو، نگفت نگو. واقعا یه بار یه شخصی اومد بود سوال میکرد، آقا مثلا از یه سوال اونم جواب بود، گفتون شما چند سفر مکه رفتید؟ گفت این سوال من برای شما چه نفعی داره؟ گفت والله همینجور، گفت همینجور لغوه، چرا کار لغو انجام میدی؟ چرا وقت خودت با یه لغو گرفتی بخواه وقت منم با یه جواب دیگه بگیری؟ نکن. خب پس مصلحات اعمالی آقا فکر نکنیم فقط راجع به اعمال همین دست و پاست، نه اینام هست. حالا دیگه خدا نکنه وقت گاهی خواهد اینها از یک مثال دیگری است به رضایل اخلاقی در چشم بگیره، طرف چون حسادداری کارا رو میکنه. و همچه فهمدن ظاهری و باطنی، حالا انشاءالله توضیح این ظاهری و باطنی باشه انشاءالله جلسات بعد فردا عرض میکنم، و گرچه فردا هم انشاءالله میخوام نکات رو راجع به دیگه فردا شب که شب 19 هم هست انشاءالله اول نکاتی رو عرض میکنم، انشاءالله اگر فرصت شد ادامه بحثمون رو هم انشاءالله خدمت شما داشته باشی. خب انشاءالله خدای سبحان توفیق بدهد و به همین ما توفیق در واقع اهل ذکر شدن، منم ذکری که مصلح اخلاقی و اعمالی و ظاهری و باطنی باشد بهمون روزی کنه. واقعا این دعا هم که انسان میکنه، واقعا اگر این دعا رو بکند، خدا یا ذکری به من عطا بکن که این ذکر باعث اصلاح اخلاق و اعمال و ظاهر و باطن من بشه، این دعا رو میکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذ الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج